چشم نام امروزی جزیره و نام شهر بندری جزیره در آبهای خلیج فارس است که مؤلف کتاب حدود العام از این جزیره به نام لافت یاد کرده و می نویسد اندرو شهری خرم است، مرو را لافت خوانند. قشم در لغتنامه ده خدا به این معانی آمده است: سرشتی که مردم بر آن آفریده، طبیعت، آبراهی تنگ در رودبار یا در زمین یا آبراهی مطلق، تن و پیکر، جسم، گوشت پخته، سرخ شده، پی، بن و نژاد، اصل، حال و حیات. به لحاظ آب و هوا، جزیره قشم به عنوان بخشی از اقلیم بزرگ ایران کم و بیش تحت تأثیر جریان عمومی اتمسفر به ویژه جریان‌های سیبری، مدیترانه‌ای، آتلانتیک، جریانات موسمی اقیانوس هند و جریانات عربستان و صحرا است و به دلیل عرض جغرافیایی کم و مجاورت آن با آب‌های گرم خلیج فارس، درجه حرارت هوای جزیره قشم همیشه بالای صفر و به طور متوسط 26 درجه سانتیگراد است. برخورداری از یک فصل طولانی و گرم و مرطوب و یک فصل کوتاه و معتدل از ویژگی های عمده آب و هوایی جزیره قشم به شمار می رود. مرتفع ترین نقطه جزیره کوهی معروف به بوخوست که 350 متر از سطح دریا ارتفاع دارد. بارندگی جزیره قشم متأثر از شرایط مدیترانه‌ای و در عین حال در معرض بارش‌های موسمی است. به این مفهوم که فصل بارش منطبق بر فصول نسبتاً سردتر سال و فصل خشک مقارن با تابستان است. با وجود این، به دلیل نفوذ گاه به گاه جریانات فصلی اقیانوس هند، یک بارندگی ضعیف در ماه اسد که اوج فعالیت این جریان است وجود دارد.
اینجا ایران است.
اینجا ایران است، سرزمین ماندگار.
از خلیج فارس تا دریای عمان، پاینده باد و جاودان این خاک ایران. تو خاک مزارم شهر ما شهر شارم، ای همه دار و ندارم، زاده بوم ما توی تو خاک تو خاک مزارم. شرمن یه پیرن خاک پاک مرد دریان، سیخامون ای خاک خورشید، اول و آخر دنیا، اول و آخر دنیا، اول و آخر دنیا، آخر دنیا.
مشهد است. رادیو دری و ما با برنامه ایرانگشت در خدمت شما هستیم. در برنامه امروز ایرانگشت در ادامه معرفی جزایر ایرانی خلیج فارس و جزیره قشم آمدیم و شما را با آن آشنا می‌کنیم. با ادامه برنامه همراه ما باشید. دوستان عزیز، برخلاف برخی اخبار، جزیره قشم با وجود امکانات کمتر از جزیره کیش رتبه اول تردد مسافران را به خود اختصاص داده و آمار گمرک نشان می‌دهد در این میان یک رقیب کم سر و صدا گوی رقابت را از دیگر اماکن گردشگری ایران رو بوده است. جزیره قشم موقعیت ممتازی در منطقه دارد و همه کشتی‌های عازم کشورهای حاشیه خلیج فارس باید از نزدیکی سواحل جنوبی قشم بگذرند و اغلب پروازهای بین المللی شرق و غرب نیز از حریم هوایی این جزیره عبور می کنند. هدف مهم جمهوری اسلامی ایران از ایجاد منطقه آزاد قشم در سال 1369 استفاده بهینه از موقعیت ممتاز این جزیره برای تبدیل شدن به یک قطب بزرگ اقتصادی صنعتی، تسهیل و توسعه جریان صادرات و واردات و جذب سرمایه و تکنولوژی پیشرفته بوده است. با دلیل وجود ذخایر عظیم نفت و گاز و معادن مختلف، همچنین قرار گرفتن در تنگه استراتژیک هرمز، جزیره قشم از موقعیت کاملا استثنایی برای تبدیل شدن به یک کانون اقتصادی صنعتی موفق و پیشتاز در کشورهای خاورمیانه، آسیای میانه و حوزه اقیانوس هند به ویژه در خلیج فارس و دریای عمان برخوردار است. دوستان عزیز، قشم بیش از 100 هزار نفر جمعیت بومی داره که در 60 آبادی و 5 شهر بزرگ و کوچک مثل قشم، درگهان، تبل، رمچاه، لافت و رمکان به سر میبرند. فعالیت اغلب مردم قشم بر زمینه های چون صید ماهی و میگو، لنج سازی، نخلداری و داد و ستد متمرکز است. شهر قشم در شرقی ترین نقطه جزیره قشم واقع شده. این شهر نسبت به کل جزیره مرکزیت هندسی ندارد، اما به دلیل موقعیت مهم استراتژیک آن، دید گسترده به جنوب و شمال و شرق، دید به تنگه هرمز و نزدیکی به بندر عباس از دیرباز واجد اهمیت بوده و مهمترین سکونتگاه جزیره قشم است. انتخاب قشم به عنوان پایگاه اصلی توسعه منطقه آزاد تجاری صنعتی نیز بر اهمیت این شهر افزوده است. دوستان عزیز، صحبت درباره جزیره قشم و آشنایی با این جزیره همچنان ادامه دارد و متاسفانه فرصت برنامه امروز ایرانگشت به پایان رسیده. در برنامه آینده قول می‌دهیم که باز هم با شما درباره جزیره قشم صحبت کنیم. تا آن زمان خداوند یار و نگهدارتان. Thank you.
ساعت 4 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می‌فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و وقت بخیر دارم حضور یکایک شما شنوندگان گرامی. بنده حسن زاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با سرویس خبری این ساعت. سرپرست وزارت اقتصاد طالبان در دیدار نماینده ویژه و سفیر ایران در کابل درباره تقویت و بهبود همکاری‌های اقتصادی، توسعه صادرات و موضوعات ترانزیتی میان افغانستان و ایران گفتگو کردند. قاری دین محمد حنیف سرپرست وزارت اقتصاد طالبان و حسن کاظمی قومی نماینده ویژه و سفیر ایران در کابل در مورد تقویت و بهبود همکاری‌های اقتصادی، توسعه صادرات و موضوعات ترانزیتی میان افغانستان و ایران گفتگو کردند. پیش از این خانجان الکوزای معاون اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری طالبان در نشست خبری در کابل گفته بود که ایران اکنون به بزرگترین شریک تجاری افغانستان مبدل شده و سطح داد و ستد میان این دو کشور با 1 میلیارد دلار در سال می رسد. وی تأکید کرد که روابط اقتصادی و بازرگانی افغانستان با ایران نسبت به دیگر کشورهای همسایه در حال توسعه است. الکوزای به دلایل افزایش تجارت میان ایران و افغانستان اشاره کرد و گفت یکی از دلایل افزایش مبادلات کالا میان ایران و افغانستان نبود مشکلات بانکی میان دو کشور است، در حالی که مشکلات بانکی از دلایل عدم توسعه روابط بازرگانی با سایر کشور هاست. سخنگوی طالبان در واکنش به حمله مرگبار دایره اسماعیل خان در ایالت خیبر پختونخوا گفت این حمله از افغانستان صورت نگرفته و ربطی به افغانستان ندارد. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی طالبان روز چهارشنبه از وقوع این حادثه ابراز تأسف کرد و گفت در صورتی که پاکستان درباره این حمله تحقیق کرده باشد و جزئیات از آن را در اختیار این گروه قرار دهد، طالبان درباره آن تحقیق خواهد کرد. مجاهد همچنین گفت که نیروهای امنیتی پاکستان در خیبر پختونخوا حضور قدرتمند دارد و پاکستان میتواند جلوی این حملات را در خاک خود بگیرد. سخنگوی طالبان افزود ربط دادن هر موضوع به کشور دیگری راه حل نیست. وزارت خارجه پاکستان کاردار سفارت طالبان در اسلام آباد را احضار و خواهان تحویل دهی عاملان این رویداد شده است. اردوی پاکستان روز گذشته تایید کرد که دست کم 23 پلیس این کشور در حمله انتحاری بر یک پسته پلیس در دایره اسماعیل خان کشته شدند. در پای این حمله وزیر دفاع پیشین پاکستان گفته است که منشأ تروریسم تنها در افغانستان است. وزیر دفاع پیشین پاکستان هم در پای حمله مرگبار روز گذشته در دایره اسماعیل خان اظهار داشت که این حمله نشان می‌دهد که منشأ تروریسم در افغانستان است. خواجه محمد آصف وزیر دفاع پیشین پاکستان در واکنش به حمله به منطقه دایره اسماعیل خان در ایالت خیبر پختونخوا گفت این حمله نشان می‌دهد که منشأ تروریسم تنها در افغانستان است. و افزود یک برادر همسایه نباید اجازه دهد کشورش علیه پاکستان استفاده شود. مسئولیت حمله به پسته پلیس در دایره اسماعیل خان را گروه تحریک جهاد پاکستان به عهده گرفته است. خواجه آصف اظهار داشت پاکستان طی 50 سال اخیر پناهگاه مردم افغانستان بوده است. وزیر دفاع پیشین پاکستان گفت تروریسم در خاک افغانستان و حمله به تمامیت پاکستان به این روابط تاریخی و برادرانه تأثیر می‌گذارد. وزارت خارجه پاکستان هم در پی حمله به دایره اسماعیل خان کاردار حکومت طالبان را احضار کرده است. پاکستان همواره حکومت کابل را با حمایت از تحریک طالبان متهم می‌کند و افغانستان نیز این ادعاها را همواره رد کرده است. سرپرست وزارت صحت عمومی افغانستان از سازمان بین المللی مهاجرت خواست در عرصه صحت با مهاجران بازگشته به افغانستان کمک کند. همکارم ذبیح الله قریشی از کابل گزارش می‌دهد.
از سازمان بین المللی مهاجرت خواسته شد تا در عرصه صحت با عودت کنندگان به افغانستان همکاری کند. دکتر قلندر عباد سرپرست وزارت صحت عامه در دیداری که با نماینده سازمان بین المللی مهاجرت IOM داشت، ارائه خدمات صحی را در اولویت خوانده از این نهاد خواست تا وزارت صحت‌عامه را در این راستا همکاری کند. دفتر مطبوعاتی وزارت صحت‌عامه حکومت طالبان میگوید در این دیدار طرفین روی تقویت عرصه خدمات صحی برای عودت کنندگان افغان از کشورهای همسایه به ویژه پاکستان در مرزهای کشور گفتگو نمودند. سرپرست وزارت صحت‌عامه بر عرصه خدمات صحی اساسی و ضروری برای عودت کنندگان افغان تأکید نموده و خواهان همکاری این نهاد با وزارت صحت‌عامه در راستای تقویت ارائه خدمات صحی گردید. در این دیدار نماینده سازمان بین المللی مهاجرت بر همکاری خود برای عودت کنندگان افغان از کشورهای همسایه به خصوص پاکستان آمادگی نشان داده گفت این نهاد آماده است در بخش صحت مساعدت نماید. این در حال است که پاکستان بدون در نظر داشته توافقات سی جاربه بین پاکستان، افغانستان و سازمان ملل اقدام به اخراج اجباری مهاجرین نموده که انتقادات نهادها و سازمانهای بین المللی بشری و همچنان مردم افغانستان حتی شماری از مردم پاکستان را برانگیخت. این اقدام حکومت پاکستان پس از آن صورت گرفت و روند اخراج مهاجرین افغان همچنان ادامه دارد که اسلام آباد از کابل خواست در راستای مهار تحریک طالبان پاکستانی همکاری کند، اما کابل موضوع امنیت پاکستان را مربوط و منوط به خود آن کشور دانست و از مداخله در این راستا خودداری ورزید. خبرنگار رادیو دری کابل، افغانستان.
آخرین اخبار افغانستان، ایران و جهان را از رادیو دری بشنوید.
ادامه خبرها. وزرای امور خارجه ایران و عربستان در حاشیه مجمع جهانی پناهندگان در ژنو دیدار و گفتگو کردند. حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران و فیصل بن فرهان وزیر امور خارجه عربستان در این دیدار درباره مسائل مورد علاقه تبادل نظر کردند. گفتنی است وزیر امور خارجه ایران روز گذشته برای حضور در نشست وضعیت حقوق بشر در سرزمین‌های اشغالی فلسطین، اعلامیه جهانی حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه بین‌المللی و همچنین دومین نشست مجمع جهانی پناهندگان به ژنو سفر کرد. امیر عبداللهیان همچنین روز گذشته با نبیل عمار وزیر خارجه تونس و عبدالله بوحبیب وزیر خارجه لبنان دیدار و گفتگو داشت. مجمع عمومی سازمان ملل متحد قطعنامه‌ای را با رأی مثبت 153 عضو خود یعنی اکثریت قاطع آرا تصویب کرد و به موجب آن خواستار آتش‌بس فوری بشردوستانه در غزه شد. در جلسه اضطراری مجمع عمومی سازمان ملل متحد درباره وضعیت باریکه غزه که روز گذشته تشکیل شد، 153 کشور از میان 193 عضو سازمان ملل با قطعنامه برقراری آتش‌بس فوری در غزه و نیز آزادی فوری و بدون قید و شرط همه اسرا رأی مثبت دادند. 10 عضو سازمان ملل نیز به این قطعنامه رأی منفی و 23 عضو هم رأی ممتنع دادند و به این ترتیب اکثریت قاطع اعضای سازمان ملل در برابر خواست آمریکا و رژیم اسرائیل ایستادند. این دومین قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل متحد است که با هدف برقراری آتش بس در غزه به تصویب رسید. نخستین بار این مجمع در اکتبر گذشته قطعنامه‌ای را با هدف برقراری وقفه انسان دوستانه در غزه تصویب کرد. قطعنامه جدید مجمع عمومی سازمان ملل متحد خواستار آتش بس در غزه، حفاظت از غیر نظامیان، آزادی فوری و بدون قید و شرط همه گروگان‌ها و دسترسی بشر دوستانه به غزه شده است. دنیس فرانسیس رئیس مجمع عمومی سازمان ملل متحد در این نشست گفت آنچه در غزه شاهد هستیم قتل و کشتار غیر نظامیان و نقض صریح قوانین انسانی بین المللی است. و با اشاره به اینکه 70% از قربانیان جنگ در غزه زنان و کودکان هستند تصریح کرد در غزه شاهد هستیم که فروپاشی بی سابقه نظام انسانی در حال شکل گیری است. خب شنوندگان عزیز و ارجمند، به پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از اینکه تا پایان با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم.
تشکر میکنیم از همکارانمان در بخش خبر و همچنین از همه شما دوستان عزیز و ارجمند که با نشرات نیمروزی رادیو دری با ما همراه هستی. تکرار برنامه از تهران تا کابل آماده پخش است که تقدیمتان میشه. امید که با این برنامه همراه باشید.
در مورد افغانستان، دولتی فراگیر اونجا باید شکل بگیره.
ایران و افغانستان با داشتن حدود 900 کیلومتر مرز مشترک،
دو طرف اداره ملی غذا و دو افغانستان کارکنان اداره ما به خاطر ترنینگ های کوتاه مدت و طویل مدت ایران اینها رو انشاءالله میپذیره.
نشان دادن همدلی و همبستگی و دوستی بین هنرمندان ایران و افغانستان برگزار شد.
از تهران
تا کابل.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات خداوند بر حضرت محمد و آل محمد و سلام به شما شنوندگان گرامی. من لیلا اسلامزاده به همراه همکارانم با برنامه این هفته از تهران تا کابل در خدمت شما هستیم. در این برنامه به فعالیت پایانه مرزی ملک در تبادل تجاری بین ایران و افغانستان، دیدار سرپرست جدید سرکنسولگری جمهوری اسلامی ایران در مزار شریف و وزیر خارجه ایران، خدمات ایران به مهاجران افغانستانی در بخش آموزش و برخی موضوعات دیگر می‌پردازیم. مدیر پایانه مرزی میلک ایران از حمل و نقل 260 هزار تن کالا از این گذرگاه تجاری به سمت افغانستان خبر داد. مصطفی زیایی گفت صادرات کالا از این بازارچه به سمت افغانستان امسال 145 میلیون دلار ارزآوری داشته است که در مقایسه با 8 ماه مشابه سال قبل بیش از 4 برابر افزایش داشته است. و افزود در 8 ماه گذشته 6800 کامیون ایرانی وارد بازارچه شده و 5400 کامیون افغانستانی از این گذرگاه مرزی خارج شدند.
8 ماه اول ما 6800 کامیون ورودی داشتیم ایرانی و 5400 تا هم کامیون افغانی خروجی داشتیم. در طرح کولبری 80 تن ما الان خروج داشتیم و 230 تن الان موجود در انبار، اسپند فقط موجود هست، کالاهای دیگر هم هست. واردات دام هم داشتیم، 52 نفر شتر داشتیم، 180 رأس گوسفند داشتیم و 64 رأس هم گاو و گوساله داشتیم.
و گفته زیایی در بازارچه مرزی ملک تعداد 58 غرفه وجود دارد که از این تعداد 20 غرفه فعال است. گذرگاه مرزی ملک از گذرگاه‌های مهم مرزی بین ایران و افغانستان است که در محدوده شهرستان هیرمند ایران در جوار رودخانه مرزی مشترک پریان و نزدیکی شهر زرنج مرکز ولایت نیمروز افغانستان قرار دارد. معاون سفارت جمهوری اسلامی ایران در کابل و سرپرست وزارت صحت عامه حکومت طالبان در دیدار با یکدیگر در مورد همکاری‌های ایران و افغانستان در بخش بهداشتی و پزشکی گفتگو کردند. دعوت میکنم گزارش همکارم زهرا سلطانی رو بشنوید در این خصوص از کابل.
سفارت جمهوری اسلامی ایران در کابل در شبکه اجتماعی اکس نوشته که سید حسن مرتضوی معاون سفارت جمهوری اسلامی ایران در کابل با دکتر قلندر عباد سرپرست وزارت صحت عامه حکومت طالبان در خصوص ارتقای سطح خدمات درمانی و همکاری مشترک میان دو کشور در زمینه‌های بهداشتی و پزشکی بحث و گفتگو کردند. این در حالی است که پیش از این قلندر عباد سرپرست وزارت صحت عامه حکومت طالبان به کشور ایران سفر کرده بود و با مقامات ایرانی چندین توافقنامه صحی را به امضا رسانید. همچنان گفته نیست که جمهوری اسلامی ایران با افغانستان در بخش‌های صحی همکاری‌های بسیاری داشته است. اکنون هم مقامات حکومت طالبان تاکید بر ارتقای خدمات صحی و درمانی و همکاری‌های مشترک میان دو کشور دارند. جمهوری اسلامی ایران هم همواره آمادگی خود را برای تقویت بخش صحی افغانستان اعلام کرده است.
سفارت سرپرست جدید سرکنسولگری جمهوری اسلامی ایران در مزار شریف پیش از عزیمت به محل ماموریت خود با وزیر امور خارجه ایران دیدار و گفتگو کرد. حمید رضا احمدی با حسین امیر عبداللهیان درباره وضعیت حوزه ماموریت و اهم محورها و برنامه کاری جهت گسترش مناسبات و همکاری‌های دو جانبه در حوزه ماموریتی مزار شریف گفتگو کرد. امیر عبداللهیان در این دیدار با اشاره به روند روابط فیمابین بر ضرورت گسترش تعاملات و مناسبات اقتصادی و فرهنگی دو جانبه تاکید کرد. سرکنسول جمهوری اسلامی ایران در مزار شریف بر خودداری اتباع افغانستان از سفر غیرقانونی به ایران تاکید کرد. سید حسن یحیوی سرکنسول ایران در مزار شریف در مراسمی که شرکت‌های سیاحتی و زیارتی افغانستان در پایان ماموریت وی برای قدردانی از فعالیت‌هایش در همراهی با اتباع افغانستانی برگزار کرده بودند اعلام کرد مردم افغانستان به جای سفر غیرقانونی به ایران به صورت قانونی سفر کنند، زیرا اکنون جمهوری اسلامی ایران با ویژه وزارت امور خارجه تسهیلات خوبی برای صدور ویزای ایران برای مردم افغانستان در نظر گرفته است. وی تصریح کرد تا زمانی که مطمئن شویم کسانی که به صورت قانونی به ایران سفر میکنند دوباره برمیگردند، این سیاست را ادامه خواهیم داد. گفتنی از سفارت و کنسولگری های ایران در افغانستان با ویژه در شهر مزار شریف با ایجاد سامانه جامع برای نامنویسی و صدور ویزای سفرهای زیارتی و سیاحتی به متقاضیان افغانستانی روند تقاضا و صدور ویزا را تسهیل کرده و شهروندان افغانستان می توانند بدون واسطه یا از طریق شرکت‌های سیاحتی و زیارتی در اسرع وقت ویزای ایران را دریافت کنند. این تسهیلات با هدف جلوگیری از سفرهای غیرقانونی و پرمخاطره شهروندان افغانستان به ایران فراهم شده است. کارگاه مشترک هنرهای تجسمی بین هنرمندان ایرانی و افغانستانی تحت عنوان کربلای غزه پیشتر به منظور حمایت از مردم فلسطین و غزه و نیز کودکان افغانستان در تهران برگزار شد. نثار احمد تاجیک هنرمند افغانستانی و از برگزار کنندگان این کارگاه در گفتگو با ما اظهار داشت هنر ابزاری مناسب برای بیان دیدگاه‌ها و مواضع است و هنرمندان ایرانی و افغانستانی با همدلی و هماهنگی در موضوعات مختلف از این ابزار استفاده میکنند.
کارگاه هنرهای تجسمی کربلای غزه با هدف نشان دادن همبستگی و همدلی هنرمندان ایران و افغانستان با مردم فلسطین به ویژه کودکان غزه برگزار شد که در این ورکشاپ و کارگاه هنری حدود 80 هنرمند آثار خودشون رو خلق کردند که با موضوعات فلسطین و غزه و کودکان افغانستان هم در اینجا مطرح شد و هنرمندان با تکنیک‌های رنگ روغن، مداد رنگی و پاستل آثار خودشون رو در این حوزه خلق کردن و به نمایش گذاشتن. برگزار نمایشگاه مشترک باعث میشه تا ما فرهنگ‌های مشترک خودمون رو به ویژه در حوزه هنر به نمایش بذاریم و همیشه و بارها اعلام کردیم که هنر یک زبان گویا و مشترک همه ملت‌هاست. اگر ما می‌خوایم حمایتی رو از سایر مسلمانان کشورهای جهان به ویژه مردم غزه اعلام کنیم، هنر گویاترین رسانه برای برقراری این پیوندهای همدلیه که بین همیشه و سالها بین دو ملت ایران و افغانستان بوده و در این نمایشگاه ما شاهد بودیم که هنرمندان دو کشور در یک فضای صمیمی آمدند و حمایت خودشون از مسلمانان جهان به ویژه کودکان مظلوم غزه و کودکان افغانستان اعلام کردند. باعث میشه تا اون فضای همدلی و همبستگی بیشتر دیده بشه و در آینده ما شاهد اتفاقای خیلی خوبی در حوزه فرهنگ و هنر مشترک دو کشور همسایه ایران افغانستان باشه. این کارگاه هنرهای تجسمی هم با همکاری اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان پایدشت، حوزه هنری انقلاب اسلامی، سازمان بسیج هنرمندان و انجمن هنرمندان افغانستان دایر شد.
شما شنوندگان گرامی برنامه از تهران تا کابل را میشنوید از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران. از چند دهه قبل که مهاجران افغانستانی در ایران ساکن شدند، خدمات قابل توجهی از بخش‌های مختلف جمهوری اسلامی ایران دریافت کردند. یکی از این بخش‌ها آموزش و پرورش است که طی این مدت خدمات شایانی به مهاجرین افغانستانی ارائه کرده است. با وجود اینکه مهاجرینی از کشورهای مختلف در جمهوری اسلامی ایران زندگی می‌کنند، هستند، اما بیشتر آنها افغانستانی هستند و دانش آموزان افغان هم بیشترین تعداد دانش آموزان خارجی را در ایران تشکیل می دهند. طی دو سال گذشته که مهاجرین افغانستانی بیشتری وارد ایران شدند، بخش آموزش و پرورش ایران به ویژه در استانهایی مانند خراسان رضوی با کمبودها و مشکلاتی هم مواجه شد. اما با وجود این، تلاش زیادی برای جذب دانش آموزان مهاجر افغانستانی شده است. سید امیر شوشتری، مدیر کل آموزش و پرورش ولایت خراسان رضوی، پیشتر در گفتگو با ما اظهار داشت در حال حاضر حدود 65,000 دانش آموز اتباع خارجی در این ولایت مشغول به تعلیم هستند که بیشتر آنان دانش آموزان افغانستانی هستند.
ما در استان خراسان 1,480,000 دانش آموز داریم. حدود 23 کشور دنیا ما دانش آموز داریم، اما خب دانش آموزان کشور همسایه افغانستان بیشترین تعداد رو تشکیل بدن و بعد از اون اتباع عراق میشن. دانش آموزان اتباعی که الان در استان ما داریم غیر از ایرانی، اینها تعدادشون به حدود 65,000 نفر میرسه که عرض کردم اکثر اینها از افغانستان هستند و این دانش آموز خب به حدود شاید عرض کنم 2,000 کلاس ما رو تشکیل میده. یعنی ما باید برای اینا حدود 300 مدرسه و 2,000 کلاس داشته باشیم، اما با توجه به اینکه همچین مدرسه‌ای وجود نداشته، تراکم کلاس‌ها رفته بالا. یعنی ما از سه راه اومدیم چیکار کردیم؟ اومدیم اینا رو سازماندهی کردیم. اگر 65,000 دانش آموز داریم، اعتراف باید بکنیم که شاید حدود 10-15,000 دانش آموز ثبت نام نکردن. این دانش آموزان که ثبت نام نکردن، اینها هم علت‌های متفاوت داشته. اینا یک 10,000 تایی شاید مثلا در کلاس‌ها چون دیر قوانینشون اومد، دستور عملش تا وقتی که اومد ثبت نام تقریبا به شهریور رسیده بود و اونجا دیگه مدارس جا زیاد نداشتن، لذا اونایی که قبلا بودن ثبت نام شدن و عده از اونام که قبلا بودن به خاطر ضوابط جدید، اون که باید میرفتن و عرض کنم کد رهگیری میگرفتن و به هر حال تو سامانه هایی که براشون تدوین شده، به خاطری که اونها رو همه نتونستن و دیر به هم گشتن، لذا یک شاید 4-5,000 اصلا نتونستن ثبت نام بکنن. یه 7-8-10,000 هم که عرض کردم، اونها هم تقریبا سعی کردیم جذب بشن به صورت غیر حضوری، به صورت مدارس بزرگسالان، نهضت، از راه دور و از این مدارسی که زیاد حضور دانش آموز و حضور معلم لازم نبود و فضا نداشتیم یا که معلم نداشتیم، ولی کمبود معلم در استان داشتیم. مخصوصا در مشهد مقدس هم جز شهرهای بوده که کمبود زیاد معلم داشتیم. خب با این اقداماتی که انجام داریم، کلاس ها رو متراکم کردیم و سعی کردیم که به نحوی مدیریت کنیم و یک سری همکارامون رفتن سر کلاس. به علاوه کمبود کلاس و فضای کلاس ها و فضای آموزشی، باز اومدیم مدارس دو نوبت کردیم، حتی گاهی وقتا سه نوبت کردیم و عرض کنم که باز هم تراکم کلاس ها اونجا بوده که خب صدمه داره برای آموزش و برای پرورش و امیدوارم در سال آینده بتونیم ساخت مدارس بیشتر و همچنین تامین معلم قسمت از این مشکل حل کنیم.
آقای شوشتری همچنان گفت سازمان ها و مؤسسات بین المللی مربوطه اگرچه کمک هایی به بخش آموزش و پرورش ایران کردند، اما این کمک ها در مقابل نیازها و هزینه ها برای دانش آموزان مهاجر بسیار اندک است.
تعداد زیادی از دانش آموزان اتباع در مدارس ما از سالها قبل هستن و سنوات اخیر بیشتر شدن، لذا کمک های بین المللی هم داشتیم، اما واقعا اندک بوده. یعنی کمیساریا و انارسی و اینهایی که قرار بوده مدارسی بسازن، تا الان تو این سنوات گذشته اینا شاید اگه ما 300 تا مدرسه و حدود 2,000 کلاس من را اتباع تشکیل میدن، ولی اینا یک حدی مثلا حدود مثلا 10 تا مدرسه ساختن. خب این بسیار پایین هست و کارهای دیگه هم کردن. یک مقدار تجهیز داشتن، مثلا 20 مدرسه رو تجهیز کردن، 5 مدرسه هم اومدن توسعه دادن رو عرض کنم بازسازی کردن و اینها. یه مقدار کارهای اینجوری کردن که خب در کل حالا میگیم اون 10 مدرسه بشه 15 مدرسه کامل، ولی بیش از این کار نکردن، در حالی که عرض کردم 300 مدرسه ما در اختیار اتباع است و اون وظایفی که به دوش سازمان‌های بین‌الملل بوده در قبال حداقل استان ما، قطعا در قبال کشور انجام نه، در قبال استان ما انجام نشده. و نکته دیگه این بود که خب ما طبق قوانین قرار بود که حد اکثر 20% مجاز بود هر مدرسه از اتباع ثبت نام کنه، که خب بعد مدارس ما تا 80% الان اتباع خارجی هستن، ولی خب دیگه چون نزدیکی فرهنگی و زبانی اینها داریم، ما سعی کردیم اینها رو به هر حال همگرایی داشته باشیم و همگرایی فرهنگی و همراهی داشته باشیم، تا اینکه این عزیزان هم بتونن ان شاء الله از این فرصت امنیت و آرامش و ارتقا علمی که ایران داره استفاده کنن و انشاءالله رشد بکنن.
سخنگوی ستاد مبارزه با مواد مخدر جمهوری اسلامی ایران از آمادگی ایران برای همکاری با طالبان در خصوص مبارزه با مواد مخدر خبر داد. امیر عباس لطفی با بیان اینکه رخدادهای گذشته بسیاری از زیرساخت‌های افغانستان را نابود کرده، افزود مشکل اصلی کشور افغانستان نداشتن زیرساخت‌ها، نبود توسعه و موضوع ناتوانی اقتصادی است. این کشور از فقر مضاعفی رنج می‌برد که ما آمادگی داریم با همکاری وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های زیرربط برنامه‌های توسعه‌ای را در این کشور ایجاد کنیم. رئیس سازمان ملی مهاجرت ایران شمار اتباع خارجی مجاز در ایران را حدود 4,300,000 نفر برآورد کرد و گفت تا کنون 2,000,000 تبعه خارجی ساماندهی شده و کارت‌های شناسایی هوشمند حدود 1,000,000 نفر در حال تحویل است. عبدالله مبینی با ابهامات و شبهات مطرح شده در فضای رسانه‌ای و افکار عمومی در خصوص اتباع خارجی حاضر در ایران و ویژه افغانستانی‌ها پاسخ داد و اظهار داشت نزدیک به 670,000 نفر از مجموع 4,300,000 اتباع خارجی مجاز دانش آموز، نزدیک به 200,000 نفر از آنها دانشجو و طلاب علوم دینی و حدود 35% یعنی تقریباً 1,500,000 نفر زن هستند. و افزود بیش از 300,000 تن از اتباع مجاز ثبت شده کودکانی هستند که واجب التعلیم نیستند، یعنی زیر سن تحصیل هستند. اکثر آنها اتباع افغانستانی هستند، اما اتباع کشورهای دیگر هم در این آمار می باشند، مانند اتباع عراقی، پاکستانی، بحرینی و در مجموع از حدود 80 کشور تبعی خارجی در ایران داریم که افغانها نزدیک به 90% کل اتباع خارجی در ایران را تشکیل می دهند. رئیس سازمان ملی مهاجرت ایران درباره برنامه‌های سیاستی وزارت کشور برای ساماندهی خدمات دهی به اتباع خارجی اظهار داشت. در این زمینه طرح جامعی در دستور کار است تا بر اساس آن خدمات ارائه شده حساب شده باشد. مبینی با تاکید بر این که تا زمانی که اتباع خارجی ساماندهی نشوند نمیتوان خدمات را ساماندهی کرد، افزود برای این منظور در چند حوزه برنامه‌های سیاستی وزارت کشور را تدوین کردیم که در سازمان ملی مهاجرت آماده شده و در کمیسیون ساماندهی باید این طرح تصویب و ابلاغ شود. در این طرح تمام خدماتی که می‌دهیم محاسبه شده است و یکی پس از دیگری در کمیسیون ساماندهی مطرح می شود که آنجا یا نهایتاً در شورای اقتصاد یا دستگاه های ذی‌صلاح تصمیم گرفته شود. و ای درباره این که در شبکه‌های اجتماعی مطرح شده که اتباع افغانستان جای نیروی کار ایران را گرفتند، توضیح داد اولویت برای ما نیروی کار ایرانی است. نه تنها هیچ مجوزی برای استفاده از اتباع خارجی به جای نیروی کار ایرانی صادر نشده که خود وزارت کشور و سازمان ملی مهاجرت با چنین اقدامی مخالف است. مبینی افزود ساماندهی بازار کار مرتبط با اتباع خارجی یکی از اقدامات سازمان ملی مهاجرت است که با همکاری وزارت کار در حال تدوین است. با وزارت کار هماهنگی کردیم و گفتیم اطلس مشاغل وزارت کار منتشر شود. اگر جایی ما نیروی کار ایرانی نداشته باشیم، اجازه می دهیم که از اتباع خارجی استفاده شود. رئیس سازمان ملی مهاجرت خاطر نشان کرد می توانیم ارزیابی و مقایسه کنیم تا مشخص شود فرق آمار بیکاری در استانی که نیروی کار تبعی خارجی وجود دارد با استانهایی که اتباع خارجی در آنها حضور ندارند چقدر است و برخورد افراطی با این موضوع دردی را دوا نمی کند. شنوندگان گرامی، به پایان برنامه این هفته از تهران تا کابل رسیدیم. شما می توانید این برنامه را از طریق سایت رادیو دری به آدرس parstoday.ir/dari هم بشنوید. صفحات رادیو دری در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام و فیسبوک نیز به نشانی اینترنتی @رادیو دری مشهد فعال است. شماره پیامک ما در ایران 3826 و در افغانستان 0794-71-71-44 است که از این طریق می توانید با ما و همکاران ما در ارتباط باشید. از توجهتان به این برنامه تشکر می کنیم و شما را به خداوند قادر متعال می سپاریم. خدا نگهدار.
جهانی سپاس از همراهی شما دوستان عزیز و ارجمندمان. برنامه در مکتب روح الله همینک تقدیمتان میشه با مدت 15 دقیقه.
در مکتب روح الله
بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خداوند توانا و مهربان. سلام شنونده های عزیز، با برنامه دیگری از مجمع برنامه های در مکتب روح الله در خدمت شما سروران گرامی هستیم. دوستان، در برنامه گذشته از زبان همسر مکرم امام و تبیین دو ویژگی استغنا و سادزیستی در زندگی پرداخته و خاطر نشان کردیم آقا روح الله علی رغم قرار داشتن در شرایط سخت اقتصادی روحی استغنا و شکرگزاری داشت و خدیجه هم که زن صبور و همراه و عاقل بود علی رغم نارضایتی درونی از این وضعیت هرگز ابراز نارضایتی نکرد و امام را تحت فشار قرار نداد. در ادامه این بحث در این برنامه قصد داریم از زبان خدیجه و تبیین اتفاقات دوران زندگی مشترک در منزل هشتم محله یخچال قاضی قم که به کانون علم و شعر و مبارزه سیاسی تبدیل شده بود بپردازیم. پس لطفاً با ما همراه باشید. بله دوستان، چند سال پس از آغاز زندگی مشترک خدیجه و روح الله در سال 1324 آنها در خانه در محله یخچال قاضی قم سکونت پیدا کردند و این اقامت حدود 20 سال طول کشید. در این دوران 20 ساله فرزندان امام زندگی مستقل خود را آغاز کردند. خدیجه در این باره نقل میکند در سال 1324 وارد خانه یخچال قاضی شدیم و در این خانه بود مصطفی را همسر و سه دختر را شوهر دادیم. در این منزل مبارزات سیاسی فراگیر امام علیه رژیم استبدادی شاه آغاز شد و بذرهای نهضت امام در جامعه کاشته شد. منزل امام در محله یخچال قاضی قم محل ایراد نطق تاریخی امام علیه کاپیتولاسیون و پس از آن نطقی بود که در خرداد سال 42 ایراد شد و به قیام 15 خرداد منجر گردید. خدیجه در این باره نقل میکند از همین محله یخچال قاضی بود که در سال 1344 به طرف نجف اشرف حرکت کردیم و دیگر به آن خانه باز نگشتیم و این خانه بود که کانون گرم مبارزات روحانیون در ایران گشت. در همین جا بود که نطق تاریخی امام علیه کاپیتولاسیون ایراد شد و در همین منزل بود که نخستین بذرهای نهضت امام به ثمر نشست و قیام 15 خرداد به وجود آمد. همین خانه بود که هر چند وقت یک بار مورد هجوم ساواک قرار می گرفت و در یکی از این حمله ها تمام چیزهایش به یغما رفت. کسانی که در این منزل با امام رفت و آمد و رابطه داشتند یکی پس از دیگری به شهرها و قصبات تبعید شدند. داستانهای این منزل داستان انقلاب است و براسی این منزل را میتوان به معنای واقعی کلمه کانون نهضت امام خمینی نامید. خدیجه و روح الله زوج علم دوست و کتاب خانه بودند. به همین دلیل علاوه بر زندگی مشترک و رتق و فتق امور روزانه، هر دو به تحصیل و تدریس و مطالعه کتاب اهمیت زیادی می دادن. خدیجه در حالی که در شرایط سخت زندگی قرار داشت از امام خمینی به عنوان یک معلم برای آموختن علوم دینی استفاده کرد. ایشان نقل می کند: کلاس هشتم بودم که ازدواج کردم. بعد از ازدواج پیش آقا مشغول خواندن جامع المقدمات شدم. البته نه مثل یک طلبه فارغ البال، بلکه در سایه کارهای خانه و بچه داری و رفت و آمد با دوستان. ولی با همه این گرفتاری ها دست از درس خواندن بر نداشتم تا بچه چهارومم به دنیا آمد که فرزند بسیار نارام و مریض احوال بود و راحتی روز شبم را سلب کرده بود. دیگر وقت برای مطالعه نداشتم. در آن هنگام لمعه می‌خواندم. آقا هم که صبح تا غروب هفت مجلس درس داشت و لذا ترک تحصیل شد. کتابخانی در خانه امام یک عادت همگانی بود. البته امام بیش از همه مطالعه می‌کردند و در این زمینه نیز همچون سایر زمینه‌ها الگو بودند. ایشان در نگهداری کتاب در خانه وسواس داشت و هیچگاه بیش از 200 جلد کتاب در خانهش نگهداری نمی کرد. اغلب کتاب‌های مرجع را در خانه داشت. تقریبا همه کتاب‌های روز به بهانه‌های مختلف در اتاق امام پیدا می‌شد و امام به سرعت آنها را می‌خواند و یا آنها را تورق می‌کرد. اما خدیجه وقت بیشتری برای مطالعه کتاب‌ها می‌گذاشت. او بسیار از کتاب‌های روز و معروف دوره خود را مطالعه کرده بود. خدیجه علاوه بر قرائت مداوم قرآن کریم و کتب ادعیه، به کتاب‌های داستانی و رمان علاقه داشت و رمان‌های معروف چون شوهر آهو خانم، اثر محمد علی فغانی، بینوایان ویکتور هوگو، جنگ و صلح تولستوی و بعضی آثار صادق هدایت، جلال آل احمد و دکتر علی شریعتی را که از نویسندگان معروف آن دوره بودند مطالعه کرده بود. آدرس رادیو دری در اینستاگرام و فیسبوک @ رادیو دری مشهد. همچنین آدرس سایت ما pastoday.ir/dari. از این که ما را برای شنیدن انتخاب کردین جهان سپاسگزاری میکنیم. از یک آیه که شما دوستان و عزیزان خوب شنونده خدیجه و روح الله هر دو اهل شعر و شاعری بودند. امام در دوران جوانی و پیش از ازدواج 80 غزل سروده بود که متاسفانه در خلال اسباب کشی‌های ایشان مفقود شد. اما مدتی پس از ازدواج با خدیجه دوباره طبع سرودن شعر در امام احیا شد و غزلیات سرودن. خدیجه در این باره نقل میکند: از قراری که خودشان میگفتند، ایشان قبل از ازدواج من 80 غزل سروده بودند. اساسیه ایشان را که از مدرسه دارالشفا آوردن همه کتابهایشان بود بجز کتاب شعرشان و هرچی گشتیم آن را پیدا نکردیم. بعد از ازدواج مدتی به تنهایی سفر میکرد و از آنجا که طبع شعر داشت دوباره شروع به سرودن شعر کرد که تقریبا 70 غزل شد. همه آنها را جمع کرده بودم چرا که به شعر شدیداً علاقه داشتم. من شعر را به آن صورتی که برخی میخوانند نمیخواندم، بلکه شعر را لمس میکردم و در موقع شعر خواندن می لرزیدم و اشک می ریختم. این طبع شعر دوستی و شعرخوانی در خانواده امام باعث شد استعداد خدیجه هم برای سرودن شعر شکوفا شود. مشکلات زندگی بخش زیادی از اوقات خدیجه را می گرفت، اما فراق امام وی را به سرودن ابیات سوق داد. وی در این زمینه نقل میکند: عشق به یادگیری داشتم، ولی دیگر منزلمان محل رفت و آمد فامیل و دوستان و فرزندان بود، لذا وقت برای مطالعه نمانده بود. زمانی که آقا را به ترکیه تبعید کردند، چندین غزل و قصیده و رباعی سرودم. شاعر نبوده و نیستم، ولی آنچه را به نام شعر گفتم هرگز فراموش نمی کنم، چون مربوط به زمان جدایی آقاست. سرودن اشعار عرفانی توسط امام باعث رنجش برخی از قشرهای حوزه شد، به نحوی که برخی از آنها خواستار اخراج ایشان از حوزه شدند. اما شیخ عبدالکریم حائری پاسخ دندان شکنی به آنها داد و آنها را مایوس کرد. خدیجه درباره یک از اشعار عرفانی امام که باعث رنجش قشری ها شده بود نقل میکند: آقا غزل سروده بود که یکی از ابیات آن این بود: سز از زدانه انگور صبحی سازم، برای رفتن میخانه استخاره کنم. امام دانه انگور را به دانه تسبیح تشبیه کرده بود برای رفتن به میخانه. عبارت می و میخانه در ادبیات فارسی کاملا معانی عرفانی دارد و هیچ نسبتی به مشروبات سکرآور امروزی ندارد. کنار هم آوردن می و انگور و استخاره و تسبیح، داد مقدسین را در آورده بود. کار به شکایت پیش مرحوم حاشش عبدالکریم رسید. متهجرین به ایشان گفته بودند آقا روح الله بیدین شده است، فلسفه که می گوید. این هم از شعرش، اهل عرفان هم هست، او را از حوزه بیرون کنید. مرحوم شیخ در پاسخ گفته بود: در کار خیر حاجت هیچ استعاره نیست. من تعجب میکنم که چرا ایشان به فکر استخاره افتاده بود. خب شنونده های عزیز و ارجمند، وقتی برنامه با پایان رسید، انشالله در برنامه بعد حوادث بعدی زندگی امام خمینی رحمت الله علیه را از دریچه خاطرات همسر و همسفر گرامی ایشان دنبال خواهیم کرد. پس تا آن برنامه، خداوند یار و نگهدارتان.
بعد از ظهر زیبایی رو براتون آرزومند هستیم عزیزان دل. امیدوار هستیم که با نشرات نیمروزی رادیو دری همچنان ما را همراهی بفرمایید. در این لحظه همکارانمان در برنامه روی موج جوانی آماده هستند که این برنامه را به صورت زنده و مستقیم با مدت 70 دقیقه تقدیمتان کنند. با این برنامه و همکارانمان همراه باشید.
در حضورت شام ما بی ماه نیست، نیست اینجا دل که خاطر خواه نیست.
دل هوایی می شود، پر می کشد،
از خراسان تا به کابل راه نیست.
اینجا روی
موج جوانی
جوانی جوانی
مشتی صدف آنجا کمی گل ریخته، موج مایی های عاشق را به ساحل ریخته. هیچ راهی جز به دام افتادن صیاد نیست، هر کجا پا می گذارم دامنی دل ریخته. مهربان تر از هر کس با ما، خدای خوب و مهربان، با یاد تو آغاز می کنیم. چاشنی تازه ترین سلام ها گل لبخند هست تقدیمتان دوستان جوان. سلام، سرسط برنامه روی موج جوانی چیده شده که یک عصر خوب و دلپذیر با شما داشته باشیم. من ارغوان ایدری و همکارانم آقای موحد تهیه کننده، آقای بینش نویسنده، خانم بزرگلی صدا بردار، خانم احمدی دستیار تهیه، خانم ها وفا دهقانی و حسین زاده گزارشگران خوب برنامه، آهنگ دلتان شاد شاد میخواییم و فضای زندگیتان را روشن صاف.
برو بخی
میریم و قدم به قدم با شما
با شما
با شما
با شما قدم پس یه قدم پیش
در جاده محبت همراه ما سفر کن، همراه ما سفر کن.
هر روز یک بزم دوستانه با شما که
دوستان مایی.
پیامکایتان هر روز به دست ما میرسه و میخونیم. تبسم شیرین عشق تنها گوشه ای از نگاه خداست. ستایش از هرات ولسوالی.
با قلب لبریز غمم امشب صدایت
ستاره هستم از بلخ. لطفاً یک هفته هم درباره این صحبت
0794 71 71 44.
یادتان نره
رو به آبی رو به خورشید رو به خوشبختی خطر کن.
موسیقی و شعر و آهنگ دلهای تانه شاد میسازیم.
شادی شاد شادی شاد
باز گل جانی بدخشی یا قطوری درخشی با چنگ و تاری
روی موج جوانی.
بله
یه موج جوانی را با افتخار تقدیم به حضورتان میکنیم از رادیو دری parsuday.ir/dari آدرس سایت رادیو دری هست که از طریق سایت ما هم میتونین برنامه را بشنوین و دوستان عزیز ما در ایران از طریق گیرنده‌های دیجیتال تلویزیونی خودشان هم میتونن شنونده برنامه ما باشن و اینکه نرم افزار ایران صدا را روی گوشی‌های همراهشان نصب بکنن. ادساین رادیو دری مشهد نشانی ما در اینستاگرام و فیسبوک هست، البته نشانی کلی رادیو دری هست و خود روی موج جوانی هم در اینستاگرام و فیسبوک صفحه داره به نشانی ادساین روی موج جوانی. آیدی ادساین رادیو دری پیام در تلگرام پذیرای پیام های شما خوبان هست، در اونجا که پیام ماندین حتما